جغرافیایی به دنیا آمدید؟ چه جنگ هایی بوده؟ چه اتفاقاتی بر شما گذشته؟ چه ستم ها، چه حالا هر چیز دیگری؟ اینها کاملا در اون ناخودآگاه جمعی شما تأثیر گذاره. شما نگاه بکنید، کشور ایران جنگ های بسیار بزرگی رو پشت سر گذاشته که اصولا هم یک سری غریبه هایی بودن که حمله کردن و هیچ سنخیتی با این فرهنگ نداشتن. مثال حمله مغولان که اومدن کل اون تمدن و هر آن چیزی که بود رو از بین بردن و شما تبدیل شدین، یعنی توی اون فرهنگ یک چیزی در ژن ایرانی ها که جدیدن طبق تحقیقاتی اون ژن رو اصلا پیدا کردن، تو ژن ایرانی ها یک چیزی به نام محافظه کاری وجود داره، یا یک چیزی وجود داره به نام مثلا پنهان کردن خود، این که ما خیلی وقتها آن چیزی که هستیم رو نشون نمیدیم آنطور که باید و شاید. ما ایرانی ها اصولا عادت داریم که در لفافه، در ایهام، در ادبیات حرف بزنیم میشه ایهام، استعاره، و در زبان و فرهنگ عامه میشه کنایه، شوخی،
همون رندان صحبت کردن.
آفرین. ما در کنایه خیلی وقتها حرفمون رو میزنیم، مثلا میخوام بگیم فلانی مثلا چیزی رو مثلا ما داریم یه کار بیهوده میکنه، میگیم آره با ما که داریم آب تو هاون میکوبیم، مستقیم به طرف این حرف رو نمیزنیم، چون در فرهنگی که ناخودآگاه جمعی اون فرهنگ رگگویی و مستقیم گویی نیست پرورش پیدا کردیم.
برخورف نهند، بله، نوم زنگی
ممکنه
کافور.
که مثلا آفرین، ممکنه پدر و مادر من اتفاق آدمهای رگگویی بوده باشن، ولی من هنوز همون آدم باشم، به خاطر میخوام بگم اون قدرت ناخودآگاه جمعی درست. چقدر زیاده و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که این ناخودآگاه جمعی کاملا ارتباط با اون فرهنگ داره و اون فرهنگ هم به هر حال به خاطر اون گذر تاریخ و جغرافیا و اون سیاست و اتفاقایی که بر اون سرزمین گذشته. نگاه بکنید، من همیشه یه چیزی میگم، میگم ما هممون یه شخصیت انگار زورگوی درون وجودمون داریم که میخوایم در نهایت حرف اول و آخر رو ما بزنیم. این از این. و ناخودآگاه فردی ما خیلی چیزها رو زمانی آموختیم، خیلی از هنجارها، ارزشها زمانی در ما نهادینه شده که ما هیچ قدرت تصمیم گیری برای انتخاب یا تردش نداشتیم، که ما این رو میپذیریم چون دوستش داریم، این رو نمیپذیریم چون دوستش نداریم، این رو قبول میکنیم چون به نظر من اخلاقی و درسته، این رو قبول نمیکنیم چون اخلاقی و درست نیست. یعنی دقیقاً تو اون 6 سالی که ما هیچ قدرتی نداریم برای فهم این که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست، اینها درون ما شکل میگیرن. و مثالی که اینجا روانشناسان اجتماعی میزنن که به نظر من مثال خیلی قشنگ و خوبی هم هست، اصطلاح کوه یخه، و میگه که ناخودآگاه دقیقا اون کوه یخه که شما نوکشو فقط بیرون میبینید، 2/3 این کوه یخ زیر آبه
و چه بسا بیشتر حتی.
آره، و شما این رو نمیتونید اصلا تشخیص بدین. به خاطر همین شما یه ها میبینید توی لحظه عصبانیت، لحظه انتخاب همسر، لحظه هیجانی و شادی، دقیقا جوری رفتار میکنید که پدرتون رفتار میکرده، مادرتون رفتار میکرده. و یکی دیگه از چیزهایی که ایلیش اون رو مطرح میکنه در زمینه جامعه شناسی خانواده اینه که اصولا فرزندان پسر شبیه ترین زن به مادرشون رو برای زندگی مشترک انتخاب میکنن، حتی اگر نیمی از رفتارهای مادر رو قبول نداشته باشن یا با بسیاری از اون رفتارها مشکل داشته باشن. بعد از 1 سال 2 سال یهو میبینن که این همسری که انتخاب کردن چقدر از نظر روحی، رفتاری، ارزشی، هنجاری شبیه مادرشونه. یعنی ناخودآگاه شخصی رو انتخاب کردن که دقیقا شبیه مادر بوده.
خیلی متشکرم. این بحث حالا انتخاب همسر اینها هم بحث جالبی است که شاید در برنامه در آینده بهش بپردازیم. اما دلیل تکرار رفتارهایی که ما خودمون در کودکی دوست نداشتیم و در قبال ما انجام دادن والدینمون، امروز در زندگی خود ما بیشتر بر اساس صحبت خانم دکتر مظفری به این برمیگرده که در اون 6 سال اول چندان اون فرایند خود پیروی، انتخاب یا اتونومی و حالا خود آینی هم بهش گفته میشه، خود فرمان روایی، در ما پرورش داده نشده. در دوره کودکی چنان در واقع بار اومدیم که آروم آروم پذیرفتیم اقتدار والدین رو بر خودمون. حالا هم وقتی میخوایم رفتاری انجام بدیم در یک موقعیتی که نیازمند انتخاب و خود پیروی و استقلال نظر هست، ناخودآگاه همون رفتار نامطلوب رو بازنواخت و باز تکرار میکنیم. بسیار متشکرم از هر دو استاد. سری میزنیم اتاق فرمان و بعد برمیگردیم با این پرسش که تأثیر رفتارهایی که دوست نداشتیم با خودمون انجام بشه و الان اونها رو مرتکب میشیم و خودمون هم مطلع هستیم از اینکه در اونها رو مرتکب میشیم، بر ارتباط ما با همسرمون چیه؟ دوستان عزیز، در این بخش از گفتگومون میخوایم سراغ این مبحث بریم که این رفتارهایی که دوست نداشتیم در کودکی با ما صورت بگیره و الان خودمون گهگاهی مرتکبشون میشیم به صورت ناخودآگاه، بر ارتباط ما با همسرمون چه تأثیری میذاره؟ ابتدا نظر خانم دکتر ناظمی از حوزه روانشناسی میشنم.
بله، خب همونطور که خانم دکتر هم گفتن، واقعا ناخودآگاه اثر داره دیگه. بیراه هم نیست که بگیم تمام زندگی ما تحت شعاع ناخودآگاهمونه. جایی که رفتارهای منفی میکنیم، جایی که رفتارهای مثبت میکنیم، اکثرا تحت تأثیره. ولی یه موضوعی هم هست. درسته، ببینید، ناخودآگاه یک اجبار رو در زندگی ما تعیین میکنه و اگر ما بخوایم به این اجبار تن بدیم، چون حالا یه اتفاقی افتاده در کودکی، پدر مادر من رفتاری کردن، رفتارهایی داشتن که الان اصلا نه لازمه، نه اصلا درسته که من انجامش بدم، نه قبولش دارم که انجامش بدم، ولی این اتفاق افتاده و شکل گرفته. اما من میگم همیشه ما در زندگیمون، درسته، دستیابی به ناخودآگاهمون، به اون چه که داره زندگی ما رو تعیین میکنه، رفتارهای ما رو تعیین میکنه، بسیار بسیار سخته و شاید امکان پذیر نباشه. ولی اینجوری هم نیست که ما تمام و کمال خودمون رو بدیم دست اون ناخودآگاهمون. چرا؟ چون ممکنه الان کسی که یه خانم رفتارهایی رو که به شکل ناخودآگاه رفتارهای مادرش رو داره انجام میده، ولی ایشون که پدر ایشون نیست، یعنی اون آقایی که الان همسر ایشونه در برابر ایشون قرار داره، کسی دیگه با فردی که پدر ایشون بوده کاملا با هم متفاوتن و اصلا قابل قیاس نیستن. پس بنابراین من میگم وقتی این اتفاق میفته، تأثیری که روی رابطه داره این که اون شخصی که مقابله میگه خب اصلا یعنی چی این رفتار؟ این رفتاری که با من انجام میشه رفتاری نیست که مورد پسند من باشه. بنابراین چون اون شخص هم تحت تأثیر ناخودآگاهش رفتارایی میکنه دیگه، ولی منجر میشه به این که، خیلی جالبه این جمله، تو کاملا مثل مامانتی. دیدی اصلا خانواده شما اینجوریه، یعنی نسبت داده میشه به خانواده. من دیده بودم، من خیلی مراجعه دارم این حرفو میزنن، میگفتن که یا میگن همون کارایی رو که مادرشون با پدرشون کردن و پدرشون رو مثلا خیلی حالا چشم چشم میگن، همونو از من انتظار داره، میخواد همون کارا رو با من بکنه، ولی من اجازه نمیدم. ببینید مشکل تا کجا میرسه، یعنی جایی که به خانواده بنده خدا هم کشیده میشه که خانواده تو مقصرن دیگه، اگر اینجوری نبود نمیدونم فلان اتفاق رو، تو اینجوری رفتار نمیکردی.
یعنی اینجور ارزش داوری هم رخ میده و اصلا اون الگو نامطلوب شناخته میشه
و اصلا ببینید حتی اگر اون الگو مناسب بوده، ولی در یک دوره‌ای در یک جایی با یک شخص دیگر که پدر ایشون بوده، الان نه پاسخگوی این مسئله هست این آقا همسر ایشون، نه اینکه اصلا میپذیرن. ولی این تأثیری که رفتارهای ناخودآگاه ما بر ارتباطاتمون داره، علل خصوص ارتباط زناشویی، میتونه بسیار آزارنده باشه برای طرف مقابل. خیلی حالا اعتقاد دارم، میگن کاش اینقدر از مادرش برده بود. جالبه، یعنی من خیلی متضاد میبینم که میگه کاش اینقدر از مادرش برده بود. حالا فکر نمیکنه خب پدری هم بوده، شاید الگوی این دختر اصلا پدرش بوده، به شکل حالا هر طور بوده تو اون دوران. منظور من اینه که بیشترین اثری که داره روی روابط اینه که فرد یک خانوادهش رو متهم میکنه، دو جنگ و دعوا شروع میشه، چون اصلا نمیخواد بپذیره. میگه هر کاری که فکر میکنی که اونا کردن نتیجه گرفتن امکان نداره روی من نتیجه بده، و گارد شدیدی، مقاومت شدیدی در اون آقا یا خانوم ایجاد میکنه، چون بیشترین اثرش اینه که میگه من میخوام تو طوری زندگی کنی که خودت انتخاب کردی، نه اون چیزی که با خودت آوردی در زندگی.
بسیار جالبه، در واقع یه تأمل دوباره‌ای داره و یک تذکری به همسرش در همچین شرایطی. خیلی متشکرم خانم دکتر ناظمی. راجع به تاثیر رفتارهایی که دوست نداشتیم و ارتباط ما با همسرمون، خانم دکتر مظفر شما چه نظری دارید؟
اولین کسی که توی این جریان اذیت میشه خود ما هستیم، چون ما دقیقا داریم رفتاری رو میکنیم که دوست نداشتیم، خودمون بزرگترین منتقد اون رفتار بودیم، خودمون کسی بودیم که آسیب دیدیم. مثلا مادر کنترلگری داشتم و خودم همیشه ناراحت بودم که من مثلا نمیتونم یه نهار با دوستانم برم بیرون، من نمیتونم معاشرت بکنم، من نمیتونم، و بعد ما یاد نگرفتیم حتی معاشرت درست رو یاد نگرفتیم، یا خیلی جاهای دیگه. و پیش خودمون گفتیم من اگر مثلا بچه داشته باشم کنترلگر نخواهم بود، و دقیقا خودمون رفتارها رو دارم انجام میدم. پس اولین کسی که این وسط آسیب میبینه و اذیت میشه و آزار شاملش میشه خودمون هستیم.
بله، اصلا سرفصل هستی ما اینه که این فرد داره خودش عذاب میکشه.
بله، چون خودش به شدت توی این چیزیه که چرا منی که مثلا مدام منتقد بودم، چرا منی که مدام اعتراض میکردم، الان دقیقا خودم دارم اون رفتارها رو انجام میدم. اینجا اون چیزی که بعد اتفاق بیفته توجه به خود مداومه، یعنی ما مدام باید خودآگاهمون فعال باشه.
میشه گفت مراقبه؟
آره، یه جورایی شبیه همون مراقبه است که ما باید همواره ناخودآگاه فعالی داشته باشیم که حواسمون باشه در موقعیت‌های مشابهی که اتفاق میفته که برای الان من و مثلا کودکی من تو یک چیز مشابهه، من مانند مادرم رفتار نکنم، من مثل پدرم رفتار نکنم. اگر مثلا پدر من لحظه‌ای که عصبانی میشد خشونت داشت، حالا این خشونتش کلامی بوده، بدنی بوده یا هر چیزی، ظرف میشکونده، من نباید اون رو تکرار بکنم. چگونه این اتفاق میفته؟ دقیقاً با اون خودآگاهی ذهنی، یعنی من همواره باید ذهنم یک اون ذهن آگاهی، ما یک برنامه داشتیم در مورد ذهن آگاهی.
بله، ذهن آگاهی.
که ما باید مدام اون ذهن آگاهیمون فعال باشه که من بدونم که الان تو این شرایط دلم میخواد ظرف بشکنم، ولی این رفتاری بوده که همواره من رو اذیت میکرده، من رو آزار میداده، پس نباید بکنم. آدمهایی که توی این فرایند قرار میگیرن به نظر من باید اون ذهن آگاهی رو پرورش بدن که دوچار رفتاری نشن که دقیقا پدر یا مادرشون میکنن و مورد حالا گلایه و شکایت و ناراحتی اینها بوده. دو، طرف مقابل رو مدام اذیت میکنه، چون طرف مقابل شما وقتی به شما یک تذکر میده، شما اولین چیزی که میگیم چیه؟ من خودم میدونم.
درسته.
چون مثلا همسر شما میگه که به نظر من برخورد شما لحظه که عصبانی میشید درست نیست، شما مثل پدرت رفتار میکنید، و همسر شما اولین جمله‌ای که میگه اینه میدونم. خب پس وقتی شما کلمه میدونم رو میگید، دیگه اصلا انگار که آشمز میکنید طرف رو، انگار دیگه هیچ حرفی دیگه برای زدن نداره،
دیگه لازم نیست صحبت کنه.
بله، چون میدونه که شما آگاه هستیم به این مسئله، پس راهی نمیمونه براش. اینجا من احساس میکنم تو این شرایط کسی که میتونه به فرد کمک کنه 90% خودشه، تا حالا همسر و اینها، ولی به مرور میتونه این رفتارهای این شکلی که خیلی برگرفته شده از ناخودآگاهه طرف مقابلتون رو خسته بکنه، چون شما میدونید و به قول طرف مقابلتون میدونی و برای رفعش کاری نمیکنی، میدونی و تلاشی نمیکنی که دیگه تکرارش نکنی. یعنی این رفتار خیلی آزاردهنده است برای طرف مقابل، که ممکنه یک جای دیگه دل سرد و مایوس بشه و دیگه اصلا هیچ چیزی رو هم به روی شما نیاره، پس از مدتی کاملا قطع امید کنه از اون زندگی.
بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری. در بخش بعدی راجع به راهکارهای مهار و کنترل بروز این رفتارها که حالا اشاره کلی داشتن خانم دکتر که 90% خود فرد بایستی فعالانه وارد بشه، حالا تکنیکی جزئیاتی اگه باشه بیشتر خواهیم پرسید از خانم دکتر مظفری و خانم دکتر ناظمی. سری می‌زنیم به اتاق فرمان، در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوب. ازتون دعوت میکنم بخش پایانی این گفتگو هم بشنوید. به هر حال بحث خاص و متفاوتی بود در برنامه حلقه گم شده، راجع به این که برخی از رفتارهایی که در کودکی از والدینمون نمیپسندیدیم و دوست نداشتیم، امروز خودمون ناخودآگاه اونها رو مرتکب میشیم. راهکارهایی که شاید تو این قضیه بتونه کمک کننده باشه، راهکارهایی است از جنس آن چیزی که بیشتر خود ما بایستی درش نقش ایفا کنیم. در خدمت شما هستیم خانم دکتر نازنین.
ناخودآگاه وقتی که فرد اون رفتار رو انجام میده، چون داره بهش تذکر داده میشه، میخواد دفاع کنه، یعنی گارد میگیره. اولین قدم اینه که این گاردو از بین ببره، یعنی با توجه به جمله‌ای که خانم دکتر فرمودن که میدونم، به جای میدونم خب حالا میخوام سعیمو بکنم، میشه ایرادشو به من بگی، چون ناخودآگاهه و این رفتار از این رفتار متنفر بودن دیگه این شخص. ضمن این که این رفتارهایی رو که به شکل ناخودآگاه انجام میده شخص، کم کم احساس میکنه که نه رابطهشو میتونه درست هدایت کنه، نه رفتارش رو میتونه کنترل بکنه و به تنفر حتی از والدینم میرسه. یعنی در جایی که میگه ببین میخوام اما نمیتونم، میرسه به اینجا.
یعنی بهتره نسبت به خودمون رفتاری ارزش داوری داشته باشه. یعنی وقتی بهش میگن که تو این رفتار داری انجام میدی، بگه متاسفانه اینطوره.
دقیقاً. یعنی به دنبال یک راه حل باشن، نه اینکه بخوان دفاع کنن. اصلا ناخودآگاه دفاع دیگه. دقیقاً. چون اون موقع ما نمیخوایم بشکونیمش.
بخشی از هویتشون نمیشه، بلکه بله. رفتاریه ناخواسته.
بله. ازشون سر. ولی اگر که فرد بتونه شناسایی کنه، یعنی یه دفترچه داشته باشه، حالا به کمک همسرش بگه بیا رفتارهایی رو که من به شکل ناخودآگاه تو رو آزار میده و من انجام میدم و بعدش اصلا میگم میدونم یا بعدش میگم متاسفم، بیام با هم بنویسیم شناسایی اون رفتارهایی که به شکل ناخودآگاه داره از ما سر میزنه. این خودش اولین قدمه برای اینکه بتونیم کنترل داشته باشیم روش.
بله.
دوم این که وقتی اون رفتار رو شناختیم، موقعیت رو هم شناسایی بکنیم. ببینید، یعنی سعی کنید، دو طرف هم دیگه، الان همسر مقابل سعی کنه اون موقعیت رو ایجاد نکنه تا اون رفتار تکرار بشه به شکل ناخودآگاه، خیلی بسه. میتونه کمکش بکنه و نهایتاً این که اون رفتار جایگزین رو پیدا بکنه. یعنی این که من اگه رفتار جایگزین نداشته باشم، بازم به شکل ناخودآگاه همون رفتار رو انجام میدم، ولی اگر بیام فکر کنم که رفتار جایگزین مناسب چی میتونه باشه، این به من کمک میکنه در شرایطی که دارم تمرین میکنم برای اینکه این مسئله رو از بین ببرم، رفتار جایگزینم رو استفاده کنم. رفتار جایگزین بازخورد مثبت ایجاد میکنه و این رفتار دوباره به شکل یک عادت و تکرار داره اتفاق میفته در زندگی.
بسیار متشکرم خانم دکتر ناظمی. و از خانم دکتر مظفری دعوت میکنم در دقایق باقی مونده بفهمند که چه راهکارهایی به نظرش میرسه برای بروز این رفتار.
ببینید، همونطور که خانم دکتر گفتن، نوشتن این چیزها خیلی به ما کمک میکنه. مسئله بعدی اینه که در حالا موقعیت‌های مشابه، این خیلی دیگه تکنیکیه، یک واژه کلیدی انتخاب بشه. مثلا مثال میزنم، مثلا باشه مثلا مینا کوچولو، یعنی مایی که در کودکی آزار میدیدیم از اون رفتار، یعنی یک بازگشت به گذشته برای اون آدم داشته باشیم که بدونه که توی که تو بچگی اذیت میشدی یادته، مثلا مامان تنبیهت میکرد، مینداخته تو انباری، مینداخته توی مثلا حموم درو میبست، توی تاریکی تو رو نگه میداشت، چرا با بچه‌مون این کار رو میکنی؟ برای همین یه واژه کلیدی، چون میدونید که اصلا ساختار و عملکرد ذهن اینجوریه که شما وقتی یک واژه‌ای رو میگین، سری تداعی‌های کنارش رو برای خودش انجام میده. یعنی وقتی شما مثلا بگین مینا کوچولو یا مثلا علی کوچولو، سری اون دو تا یا سه تا خاطره بسیار بد پررنگ شده و هایلایت شده تداعی میشه همون لحظه. و بعد چیکار کنید؟ چون این ذهن شرطی میشه دیگه، و بعد سری یک چیز دیگر رو جایگزینش کنید. حالا عصبانی شده، شما میخواید عصبانیتش فروکش کنه و توی عصبانیت رفتارهایی نشون میده که نباید انجام بده، شما همون لحظه اون واژه رو استفاده میکنید.
طرف مقابل این کارو میکنه در واقع.
بله، اون واژه رو استفاده میکنه. وقتی اون واژه رو استفاده میکنه، ذهن شرطی شده یک فاصله گذاری میکنه تا اون خاطره یادش میاد، تا اون اتفاق میفته، یک فاصله بین عمل و عکس العمل اتفاق میفته و این فاصله این اجازه رو به شخص میده که رفتار رو اصلاح بکنه. این اجازه رو به طرف میده تا یه مقدار آرام تر باشه، ممکنه که دوباره ادامه بده. شما یک بار دیگه تکرار کنید، ولی برای بار سوم تکرار نکنید، دوباره این رو تکرار کنید.
پس اون کلید واژه و اون فاصله گذاری کمک میکنه کاملن. فرد از ناخودآگاه به سمت خودآگاه حرکت کنه. آفرین،
کاملا. یعنی شما اون چیز رو، این دیدین که مثلا دو تا سیم لخت به هم برخورد میکنه، بله. شما این فاصله رو ایجاد میکنید و وقتی این فاصله رو ایجاد میکنید، ذهن اون شخص راحت‌تر میتونه از مرحله ناخودآگاه وارد مرحله خودآگاه بشه.
بسیار تکنیک جالبیه. به هر حال چون ناخودآگاه جرقه های میزنه که گاهی اوقات ممکنه ویرانگر باشه. بازم متشکرم از خانم دکتر مظفری و خانم دکتر ناظمی که در این برنامه هم ما همراه بودن. به اتفاق میهمانان عزیز، از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
مبلمان ایپکچولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکچولی.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش، منتظر فرش. و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
نیونای چوبون سحر خروس خون ابرای بیابون، میگم تو قصه بودی همه رودخونه ها، دشت گلخونه ها، حتی کوه و صحرا، همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی. نیونای چوپون، سحر خروس خون، ابرای بیابون میگن یه قصه بودی. همه رودخونه ها، دشت گلخونه ها، حتی کوه و صحرا، همه میدونن تو غزلهای شب جدایی رو سرودی. دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر. نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه، آسمون نگات برای من آبیشه. نمیگم قسمو که دلت خون میشه، کو اگه بشنوه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا دلم اندازه یه بیابون که نیست، درد من ای خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ما رها، غافل از رنج آدم بودیم. دل دیوونه چون شب زده ها، سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها، سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست. تنها دل ما شکست. نمیگم قسما که دلت خون میشه، کو اگه بشنوه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم. دلم اندازه یه بیابون که نیست، درد من ای خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ما رها، غافل از رنج آدم بودیم. دل دیوونه چون شب زده ها، سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها، سایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست. تنها دل ما شکست. نیونای چوپون، سحر خروس خون، ابرای بیابون میگن تو قصه بودی. همه رودخونه ها، دشت گلخونه ها، حتی کوه و صحرا، همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
به ساعت 8 صبح رسیدیم و سپاس که شنونده رادیو سلامت هستید از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. لطفاً شنونده برنامه چند لحظه تأمل باشید از شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط